Then we'll all have Paul Hedin. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما دوازدهمین مثال از امثال القرآن آیه 117 در سوره آل عمران. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. در اینجا باز مثالی بیان شده برای اعمال کافران و منافقان و انفاقهایی که در زندگی دارند. می فرماید اینا انفاقهایی که در زندگی میکنند به منزله ی زراعت، زمین آباد سرسبز، ی زراعت خوب. ناگهان یه باد سرد خشک کننده میوزد و تمام این زراعت سیاه و خشک میشه و چیزی از اون باقی نمیمونه. بعدم میفرماید این به خاطر این است که اینها ظلم کردن و خداوندم به مجازات ظلمشون گرفتارشان کرد. باز در اینجا تشبیه میبینیم در مورد انفاق. این انفاق کدام انفاق؟ سه تا احتمال درباره این انفاق داده شده. انفاق هایی که در غیر راه خدا میکردن، مثال زدن به انفاق های ابو سفیان برای عظمت بتا، برای به راه انداختن جنگ های ضد اسلامی خیلی پول خرج میکردن. اونها بیش از مسلمان ها پول خرج میکردن، یعنی پول بیشتر داشتن. این مثل یه زراعت، پول زیادی خرج کرد. اما انگیزه آن تقویت شرک و بت پرستی بوده. این انگیزه مانند یک باد سرد خوش کننده است که میاد تمام این مزرعه رو خشک و سیاه میکنه. احتمال دوم این است اشاره به انفاقهایی است که برای تظاهر و ریاکاری انجام میدن. ظاهرا مسجدی ساخته، حسینیه ساخته، یتیمانی را آمده از بینوایی به نوا در آورده، بیمارستانی، درمانگاهی، پلی، جاده، ولی انگیزه و نیتش خدا نبوده. این کار انجام میده، فردا سری از تو سرها در بیاره، مورد اعتماد مردم واقع بشه، مردم بیشتر پولا رو دست او بدن، بیشتر استفاده کنه، کلا سر مردم بذاره. انگیزه الهی نبوده. باز این انفاق فی سبیل الله، این بیمارستان و درمانگاه و مسجد و حسینیه و راه و پل و امثال اینا مانند یه زمین حاصل خیز سرسبز، اما اون نیت خراب همون بعد سرد خوش کننده است. میوزد سر شب زراعت کاملا سر حال، صبح که میبینه همه پژمرده و همه سیاه شده و معنی سوم هم گفتن انفاق هایی است که توأم با کار خلاف باشه، منت باشه، ایذا و اذیت و آزار باشه. ظاهرا خیلی پول به این فقیر داده، اما چهار تا منت سرش گذاشت و چهار تا سخن نیشدار بهش گفت، آبروش جلو برادر و خواهر و کوچک و بزرگ برد. این انگیزه خلاف، این منت آزار، باد سرد خوش کننده است، وزید و تمام این محصول سیاه شد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثال انفاقهایی که اینها در این دنیا زندگی دنیا میکنن. گفتن اینجا یه تقدیری در آیه هست، یعنی مثل اون انگیزه ما ينفقون، اون نیت ما ينفقون، اون عامل ما ينفقون. که مثل ریح، ماننده بادیه، فیها سرون، سر باسات در لغت عرب به معنی ریح شدید البرد، یعنی باد سرد خوش کننده. گاهی هم شدید و صوت معنی شده، یعنی باد تندی که زوزه میکشه، باد فریاد میکشه، همه چیز رو با هم در هم میزنه. حالا سر یا به معنی باد خوش کننده است یا به معنی باد شدیده. این بادهای شدید گاهی جنگل ها رو آتش میزنه. چرا میشنوید و تو روزنامه ها میخوانید در فلان نقطه دنیا جنگل ها آتش گرفتن، کسی از پسش بر نمیاد، هکتار ها از جنگل ها در آتش سوختن؟ گاهی صاعقه میزنه، گاهی هم طوفان شدید میاد، این درخت های خشک به هم میخوره، جرقه میزنه و این جرقه میفته توی دو تا برگ خشک، آتش میگیره، باد میزنه، وسیع‌تر وسیع‌تر. یه وقت نگاه میکنید یک دنیا آتش شد. بنابراین اون باب شدیدم اگر باشه، ممکنه سبب آتش گرفتن این محصول بشه. محصولیست خوش کده، موقع چیدنش هست، آمد و آتشش زد. یا نه به معنی همون باد سرد خوش کننده باشه. این معنی سر هست. سره هم از همین ماده است، سره با صد، یعنی فریاد، زجه. سره هم از همین ماده است، یعنی کیسه که درش محکم میبندند. در معنی ماده سره یا سر رو شدت افتاده، باد شدید، باد خوش کننده، فریاد، زجه، کیسه‌ای که درش محکم میبندن، اون معنی شدت در تمام این ماده افتاده است. آخرش هم میفرماید هر سقوم ظلم و انفسهم، یعنی این به زراعت اون جمعیتی تصادف میکنه و اصابت میکنه که اینا به خودشون ستم کردن. چه کردن؟ ستم کردن، ستمش همین انگیزه های فاسده، نیت ریا، اذیت و آزار منه، در راه خطا و بت‌پرستی و شرک و کفر صرف کردن، تقویت باطل نمودن. این ظلم و انفسهم اینه. از نظر ظاهرم بعضی ها میرن زراعت یه جایی میکنن که اونجا جاییست که محل باد سموم، باد خوش کننده است. تو خودت آگاهانه رفتی اونجا زراعت کردی، چرا؟ چرا رفتی؟ ظلم و انفسهم، شما خود به خود ستم کردی. و ما ظلمهم الله، خداوند به اینها ظلم نکرد، ولیکن انفسهم یظلمون، ولی اینها خودشون به خودشون ستم کردن. این جمله آخر یه مسئله مهمی دارن نقطه هست که انشالله شرح میدن. در اینجا دو تا نکته مهم در این آیه داریم که باید به این دو نکته توجه بفرمایید. و اما نکته اول این است که از مجموعه آیات قرآن استفاده می شود. خداوند بسیاری از عذابهایی را که بر اقوام طغیانگر و سرکش می فرستاد به وسیله همون چیزهایی که نعمتشان درون بود، همون نعمت را تبدیل به مصیبت می کرد. یعنی مرگ او در دل زندگانی او. مثلا به عنوان نمونه، خداوند قوم نوح را به وسیله باران و طوفان از بین برد. این همون دانه های باران حیات بخشه که اگر نباشه همه چیز از بین می رود. اما خداوند به همین دانه باران فرمان میده بیشتر 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 تبدیل به سیلاب و طوفان می شود، همه چیز از بین می برد. یعنی انسان تو به اندازه ای ضعیف هستی که من اگر بخوام فرمان مجازات تو رو بدم به همون عامل حیات تو میگم عامل مرگ تو بشه. لازم نیست لشکریان آسمان رو بفرستم سراغ تو، به همون عامل حیاتش میگیم تبدیل به عامل مرگ بشون. در سوره سبا داستان قوم سبا رو میخونیم. داستان مفصله و خیلی هم عبرت انگیزه در تفسیر نمونه، اما مفصل شرح دادیم. قوم سبا جایی بودن که سیلاب‌های زیادی می آمد و آمدن سیلاب‌ها رو کنترل کردند و یه سد خاکی درست کردند و آب رو از کانال‌های سد بیرون کردند و زمین‌های زیر زراعت رفت، مملکت شد یه پارچه باغ زیر درختان پوشیده شد. انسان از اون جایی که وقتی نعمتش زیاد میشه مست میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، خودش رو مستغنی میبینه شروع میکنه به طغیان کردن. قوم سبا در ناز و نعمت غرق شدن، تمام مملکت آباد و سرسبز شد. دو حاشیه این رودخانه که از صد جدا میشد تا مقدار زیادی همه زیر با زیر درختان میوه بود. شروع کردن به طغیان کردن، ناشکری کردن، ناسپاسی کردن و آنچه لازمه آدم های کم ظرفیتیست که به نوایی میرسن اینا انجام دادن. خداوند میخواد عذابشون کنه. همین صدی که مایه آبادی شد فرمان داده شد ای صد خاکی نابود کن اینها. نقل میکنن چون سد خاکی بود چند تا از این موشهای صحرایی توی این بدنه سد رخنه کرد، یه سوراخ کوچکی تهیه کرد، آب از اون جریان پیدا کرد. آب از سد خاکی اگر سوراخ بشه جریان پیدا کنه هی سوراخ بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگتر میشه. مقاومت سد از بین رفت. شب هنگام خوابیده بودند گویای وقت سد شکست، تمام آبهایی که پشت سر اون بود آزاد شد. خانه ها و کاخ ها و قصر ها و باغ ها و زندگی و چارپایان و همه رو با خود برد. و بدلناهم به جنتیهم جنتی، ما اون دوتا باغشون تبدیل کردیم به یک باغستان بی ارزش، یه مشت درخت های بی مصرف در اونجا بود. جنتی ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من صید قلیل. قرآن در اینجا یه تعبیری داره، در 16 سبا میگه فاعرضوا، اینا اعراض کردن از یاد خدا رو گردان شدن. فارسلنا علیهم سیل العرم، اون سیل خطرناک رو بر اینها فرستادیم. همین سد مایه حیات و عمران آبادی، همین آب مایه حیات و عمران آبادی فرمان خدا که صادر بشه عامل مرگ و نابودی و ویرانی میشه. تا انسان بدانه در مقابل قدرت خدا موجود ضعیف و ناتوان. در مورد قوم شعیب در آیه 94 سوره هود اینطور میخوانیم: و اخذت الذین ظلموا السیحه، کسانی که ظلم و ستم کرده بودند سیحه آسمانی در شهر آبادشون آمد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، سیحه آسمانی وقتی زیاد شدید باشه صاعقه هم صداش کشنده است هم آتشش، امواج صوتی که از اون حاصل میشه مثل اون انفجارهایی که موج انفجار نابود میکنه، این هم موج صدای سیحه آسمانی کشنده است. این سیحه آسمانی که باعث مرگ قوم شعیب شد، جمعیت ظالم ستمگر به وسیله اون نابود شدن چیه؟ به احتمال قوی صاعقه است. صاعقه چیه؟ به وسیله همین ابرها، ابری که مایه آبادی عمران میشه، ابری که باران حیات بخش از اون نازل میشه، ابر مأمور میشه جرقه بزند، صاعقه ایجاد کند، تمام شهرهای اینها رو در هم بکوبه. پس مرگ تو در دل زندگانی توست. در مورد قوم لوط میخوانیم در آیه 16 سوره هود: فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. وقتی گناهانو از حد گذراندن قوم لوط، امر و فرمان ما آمد، عذاب استیصال. عذاب استیصال واسده یعنی عذاب کریشه میکنه، جمعیت هستن دیگه قابل اصلاح نیستن، باید محو بشن. فرمان ما آمد جعلنا عالیها سافلها، همین زمینی که بستر انسان است، محل استراحت انسانه. قرآن مجید میگه زمین گاهواره شماست، گاهواره محل استراحته. به همین فرمان نابودی داده شد، تکانی خود تمام شهرهای اینها زیر و رو شد. جعلنا عالیها سافلها، اون قسمت‌های زیر آمد بالا، قسمت‌های بالا رفت پایین. و امطرنا علیهم حجارة من سجیل منضود، یک بارانی هم از سنگ‌های آسمانی بر اینها بارید، سنگ‌های متراکم. منضود یعنی متراکم روی هم. به قدری باران سنگ شدید بود مثل اینکه سنگ‌ها با هم چسبیده بودن از آسمان می‌آمدن. خودشون از بین رفتن، خانه هاشون از بین رفت، جسد هاشون زیر آوار موند، آثار ویرانه هم زیر باران سنگ محو شد. در چند لحظه هیچی نموند. خداوند اگر بخواهد گروهی رو مجازات کند، آن چه مایه حیات اوست مأمور مرگ او می کند، تا بدانند در مقابله اراده پروردگار کاری ازشون ساخته نیست. آیه مورد بحثم همینه: اگر باد نوزد زراعت زراعت نمیشه. اولا بسیاری از زراعت ها هستن برای اینکه این تخمه های گرده های نرماده جا به جا بشه، با هم ترکیب بشود، باد بیاد. باد میآید، تلقیح میکنه، بارور میکنه. از این گذشته باد اکسیژن هوا میاره، کربن مورد نیاز گیاهان میاره. باد نوزد گیاهان از بین میرن. همین بادی که مایه حیات زراعته، مأمور نابود کردن اون می شود. باد سرد خشک خشک کننده می وزد، صبح بیدار می شن می بینن جز یک مشت خوشهای خشکیده سیاه شده چیزی باقی نمانده. این اولین نکته ایست که این آیه شریفه و این مثال به ما یاد میده. وان این از حیات انسان ممکنه در دل مرگ او و مرگ او در دل حیات او باشه. و اما نکته دوم اون ذیل آیه است. آیان فضلایی که در جلسه هستند و اهل مطالعه هستند میدونن یه بحث مهمی از قدیم الایام در مورد عدل الهی و خود خداشناسی بوده. وان این است که اگر خداوند این عالم داره عادل است، پس این حوادث دردناکی که برای بشر پیش میاد یا چیه؟ این بیماری ها برای چیه؟ سیلاب برای چیه؟ طوفان برای چیه؟ زلزله برای چیه؟ مگر نمیگید عالم خدایی داره، عادل است، حکیم است؟ آیا این آفات و بلاهای جور و جور با عدل و حکمت خدا میسازه؟ این یه اشکال معروفیه. ما نتوانستیم تاریخچه این اشکالم پیدا کنیم که از کی بوده. شاید قبل از میلاد حضرت مسیح در میان فلاسفه یونانم این اشکال در مورد عدل الهی بوده. الان هم افرادی که ناآگاهن همینو به عنوان یک مشکل در مسائل مربوط به خداشناسی و عدل الهی عنوان میکنن. میدونین درباره این مسئله بحث های زیادی شده، کتاب مستقل نوشته شده، مرحوم شهید مطهری رضوان خدا بر او باد یک کتابش عنوان عدل الهی. ما هم یه بحث مستقلی داشتیم که الان زمینه شده به بحث های دیگر. 50 درس خداشناسی برای جوانان جلد مستقل بود عدل الهیش، الان زمینه به اون شده. دیگران هم درباره عدل الهی بحث زیاد کردن. قرآن یه اشارات جالبی داره به فلسفه های آفات و بلاها و حوادث دردناک. در بعضی از آیات اشاره میکنه ما میخواهیم به وسیله این حوادث بشر خواب و بیدارش کنیم. ظهر الفساد فی البر و البحر، فساد در بر و بحر ظاهر شد. چرا؟ برای اینکه خداوند یذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خدا میخواد این مفاسدی که پیدا میشود بشر بچشد این مفاسد و بلکه بیدار بشه. یعنی اینم لطف الهیه، بلای بیدار کننده است. دنیای امروز گرفتار فحشاء، خداوند بلای ایدز و بیماری غیر قابل علاج وحشتناک بر این دنیا مسلط کرده. شاید این دنیایی که آلوده فحشاء بیدار بشه. ظهر الفساد و پلور و البه به ما کسبت عید ناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. شاید برگردن. من میخوام اینا رو برگردونم، شلاقشون میزنم بیدار بشن برگردن. با نعمت بر نگشتن، با مجازات بلکه برگردن. اینا عذاب استیصال نیست، ریشکن نمی کنه، بیدارگره. دنیا آلوده رباخاریه، آلوده انواع گناهانه، فاصله طبقاتی در آن پیدا می شود، جنگ ها میاد، جنگ اول و دوم جهانی ویران می کنه مرکز تمدد بشر اروپا رو. لعلهم یرجعون، شاید بیدار بشن، شاید برگردن. در واقع مواهب الهی است اینها. یکی از فلسفه هایی است که بلاها آفات می تواند داشته باشد که انسانو بیدار میکنه. من گاهی یه تشبیه کردم این رو در یکی از سفرهای جنوب که بودیم خیابانهای خیلی صاف و مستقیمی داشت. یه مرتبه مقدار یک کیلومتر دو کیلومتر میرفتیم میرسیم به جایی میدیدیم یک دستنداز بدی برش درست کردن عمدن. آقا این دستنداز بد دیگه برای چی درست کردن؟ گفتم برای این است که جاده وقتی خیلی صاف و یه نواخت باشه راننده خوابش میگیره، دستنداز و این که بیدارش کنه. آفات و بلاها دستندازهای جاده زندگی بشر هست. تا این انسان خواب نره. اگر خواب بره کنترل فرمان اتومبیل از دستش بیرون میره، میفته تو پرتگاه نابود میشه. لااقل بیفته توی دستنداز بیدار بشه تو پرتگاه نیفته، در پرتگاه گرفتار نشه. ببینید چقدر جالبه. این یکی از فلسفه های بلاها. فلسفه دوم همینه که این قرآن اینجا میگه و ما ظلمهم الله، خدا به اونها ظلم نکردی، ولکن انفسهم یظلمون، خدا به اونها ظلم نکرده، اونها خودشون به خودشون دارن ظلم میکنن. معنیش این است بسیاری از بلاها بلاهای ما اسم میذاریم خود ساخته. ما با دست خودمون ساختیم این بلا رو. پدر و مادر تربیت جوانشو نمی کنیم، جوان گرفتار اعتیاد میشه، آلوده هزار فساد میشه، زندگانی پدر رو سیاه میکنیم. مرد ثروتمندی بود در یکی از شهرستان‌ها، یه بچه معتاد داشت، بیچارش کرد. امروز از زندان آزادش می‌کرد، چند روزی می‌گذشت دو مرتبه زندان. این بلای خود ساخته است. چرا این کار نکردی؟ یه مرد محترمی بود، چند وقت قبل آمد پیش ما حساب سالش رو می‌خواست بکنه، ثروت حسابی هم داره و اینها. بعد از مدتی دو مرتبه برگشت، دیدم گریه میکنی، با رفیقش آمده بود. گفتم چرا؟ گفت بچه ها من از خانه بیرون کردم، ثروتم رو در اختیار گرفتم، من از خانه بیرون کردم، چهار روز خانه مادرم میرم، چهار روز خانه دوستم میرم، از همه ثروتی که داشتم هیچی دست من باقی نمید. بعد اشاره به رفیقش کرد، گفت این رفیق من راه و درست فهمید، الان بچه هاش کمکش هستن. از همون اول آوردشون مسجد، آوردشون حسینیه، آوردشون در دستگاه ابا عبدالله، آشناشون کرد به مسائل مذهبی. الان هم که بزرگ شدن بچه های مسلمان با ایمانی هستن، بازوی پدرم. من از اول اینا رو نیاوردم تو این جلسه، مادرشون مانع بود، خود منم بی اعتنا بودم، فرستادمشون خارج بدون اینکه دینشون و ایمانشون رو ساخته باشم. یه مش بی دین بی بندوبار برگشتن، نه پدری میشناسند نه مادری. و ما ظلمهم الله، خدا به اینها ظلم نمی کنه، به این آقا، ولکن انفسهم کانوا یظلمون، این خودش به خودش ستم کرده. نگاه میکنیم بلا رو میبینیم، اما ریشه های بلا رو نمیبینیم. اگر ریشه های بلا رو ببینیم میدونیم بلای خود ساخته است. خداوند رحمتش مثل باران همه جا میبارد. شما در زمین میایید تخم گل میکارید، باران میاد گلها میخندن، دیگری میاد در زمینش تخم خار میکاره، خار در میاد. تخم گل کاشتی آخر گل شد، بر سرش نغمه سرا بلبل شد. خار کشتی ثمرت خار دهد، خار جز خار کجا بار. در زمین دل خود کشتی خار، خار بار آمد و دادت آمد. و ما ظلمهم الله، خدا به اینها ستم نکرد، ولکن انفسهم کانو یظلمون. این دو تا از فلسفه بلاها بود. 5-6 تا هست، فقط به مناسبت آیه خواستم عرض کنم. برادرها، مخصوصا شما جوانان عزیز، که من هم در جلسات شب هم در جلسات روز الحمدلله میبینم بسیاری از جوانان، چه از حوزه چه از غیر حوزه، در این بحث تفسیری ما شرکت دارن، در شبها هم شرکت داشتن. این نشان میده قلب جوانان ما پاکه. باید ما زمینه ها رو فراهم کنیم، بحث هایی که مناسب حال اونها باشه، بتوانند به اونها نیرو و نشاط بده. من امیدوارم انشاءالله شما جوانان عزیز رابطتون با تفسیر قرآن، با نهج البلاغه مولا علی علیه السلام روز به روز محکم تر کنید. ماه رمضان داره تمام می شود. در دعاهای آخر ماه رمضان میخوانیم اللهم اد عنا حق ما مضا من شهر رمضان. خدایا حق ماه رمضان این مدتی که گذشت حقش از ما ادا کن. واغفر لنا تقصیرنا فیه، تقصیرات ما رو در این ماه رمضان خدایا بیاموز. و تسلمه منا مقبولا، قبولش کن. ولو اعمال ما ناچیزه، تو با کرمت بپذیر. و تسلمه منا مقبولا، ولا تآخذنا به اسرافنا على انفسنا و اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. دعاهای بعد از نماز در دهه آخر، در شبها بعد از نماز مستحب واجب، رسیده که این دعا رو بخونید. بخونید و دلهاتون رو نورانی کنید با این دعا. خب فردا هم که میدانید روز قدسه، دلم میخواد یه چند جمله هم در باره روز قدس صحبت کنم. یکی از سنت ها و ابتکارات بسیار مهمه یادگار مونده از امام قدس سره شریف همین روز قدسه. آخرین جمعه ماه رمضان انتخاب شده از برای ابراز بیزاری در مقابل صهیونیست های اشغالگر. مردم به واسطه روز ماه رمضان قلبهاشون نورانی شده. جمعه آخرم که می شود نور و نشاط و روحانیت و ایمان تقوا در دلها زنده شده. در این مدت در باره سرنوشت اسلام و مسلمین فکر کردن. چه روزی بهتر از جمعه آخر ماه رمضان که ابراز احساسات کنن، فریادشون دنیا رو تکان بده. اسرائیل 3 ویژگی زشت داره که در حکومتی شاید در دنیا الان جمع نیست. یکی این از پابند به هیچ قانونی نیست. خب سازمان ملل داریم، شورای امنیت داریم، قطعنامه ها صادر کردن اسرائیل جنوب لبنان رو تخلیه کنه، زمین های اشغال شده در جنگ 6 روزه باید تخلیه بشه، ابدا گوش نمیده. عراق در اجرای مصوبات شورای امنیت یه ذره کم میذاره، تهدیدش میکنن که نابودت میکنن. اسرائیل کل مصوبه شورای امنیت درباره تخلیه زمین های اشغال شده زیر پا گذاشته، کسی چی بهش نمیگه، نه قطع رابطه ازش میکنن، نه پرواز هواپیماهاش ممنوع میشود، نه صادر کردن صادراتش ممنوع میشه، هیچی. اگر مخالفت با قطعنامه شورای امنیت واقعا بده، فقط برای عراق بده، برای اسرائیل خوبه، تمام اینا گذاشت زیر پا، با صراحت هم میگه، جالبه میگه خیال بکنید ما زمین های اشغال شده همه رو بدیم برگردیم جای اول، محاله. اونچه محال میگه. دوم هم لجاجت اینا، لجبازن. الان میخواهن مثلا مسئله سازش یا به قول خودشون صلح رو برقرار کنن، در همین وسط میان شهرک های یهودی نشین رو میسازن در جاهای زمین هایی که مال مسلمینه، هی میرن آبادی پشت سر هم میسازن. یعنی ما اینجا رو ول نخواهیم کرد. خب شما دارید مذاکره به اصطلاح سوال میکنی، این چه سوالیه که شما دارید زمین ها رو ای اشغالش شدیدتر میکنی؟ خب بذار وقت. نخه، در همین حال که داریم مذاکره میکنیم لج میکنیم، باید بسازیم. دولتی به این لجوجی نیست. سومم بیرحمه، خیلی بیرحمه. نمونه این مصائبی که بر سر بچه های فلسطینی، جوانان فلسطینی، زنان فلسطینی چی میکنن با اینا؟ بیرحمه، میزنن، میشکنن، آتش میزنن. به یه خانه مظنون شدن، هیچ مدرکی هم نیست، خیلی احترام بزن اهل خانه رو بیرون میارن، دو تا سه تا دینامیت میزنن اونجا، کل خانه میره رو هوا، تمام زندگی رو متلاشی میکنن. اونقدر خانه های اینها رو متلاشی کردن به همین وسیله. چرا؟ برای اینکه از این آبادی ما یک تیری دیدیم افتاد به سوی سپاه ما، به این دهت خانه مظنونیم همه رو باید منفجر کنیم. بیره، لجوج، بی منطق. با اینا میشه مذاکره کرد، جز با قدرت و قوت با اینها نمیشه سخن گفت. و یکی از طرق قوت و قدرت این است که مسلمانان دست به دست هم بدهند و فریادشون دنیا رو تکان بده، ثابت کنند به دولت‌های استکماری و استعماری که شما آبروی خودتون دارید میبرید، حمایت بی قید و شرط میکنید از یه همچین دولت زورگوی بی منطق بی رحم متعصب لجوج، آبروی خودتون دارید میبرید. این فریادها خیلی مؤثره. انشاءالله در این برنامه شرکت میکنید و فردا جلسه ما هم که به مناسبت جمعه تعطیله، انشاءالله از شنبه چند روزی که از ماه رمضان باقی مونده بحث همون ادامه میدیم. الان هم در آستانه شب جمعه قرار دادیم و روز 23 ماه رمضان جناب آقای اشعری هم آمدند و توسلشون رو برای شما خواهند داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.